اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم پیشاپیش تاسوهای حسینی رو خدمت شما عزیزان. امیدوارم که عزاداریاتون قبول مقبول درگاه خداوند متعال و آستان مقدس ابا عبدالله الحسین قرار گرفته باشه. این دوباره سود میکشه. اگر فراموش نکنیم که این شبها که از مهمترین دعاهای ما دعای برای ظهور حضرت باید باشه، برای امام زمانمون، امام حی و حاضرمون. کربلا به ما یاد میده که درس به ما میاموزه که چیکار کنیم که اماممون محاصره نشه و اصلا دانشگاهیه برای امامداری. این شب هم موضوع بحث ما همینه. سالها سنه حداقل 5 سال محرم ها داریم راجع به این صحبت میکنیم. 4 سال گذشته رو راجع به هواپیما هم بره. هر شب همین جوریه. اول سود میکشه بعد هواپیما میاد. پروازی هر شب همون ساعته. نمیدونم چیه. بله عرض میکنم. ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا صحبت کردیم 4 سال و امسال در واقع در ادامه همونه. منتها اینقدر این سرفصل مهم هستش که جدا بشه پرداخت، اینه که ببینیم چطور شبکه سازی کردن در شرایط بسیار سخت. حالا ما همینطور باید این ظرفیت ها رو به وجود بیاریم، سازمان به وجود بیاریم، شبکه به وجود بیاریم، تشکیلات بسازیم، باید نیرو آموزش بدیم. اینه که از سخت‌ترین ضرباتی که این سازمان خورده در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم جایی بوده که نیروهای درجه یکش حذف شدن. یعنی اینقدر میارزیدن. شما میبینید آقا طرف یار 3 تا 4 تا امام بوده. یعنی اینقدر به درد بخور بوده هر امامی میمده از همون استفاده میکرد. امام عوض میشده این عوض نمیشده. یعنی فکر کنیم دیگه چطور تونستن در خودش این صلاحیت رو به وجود بیارن؟ چرا من و شما اینطور نباشیم؟ فقط یه سری چیزا رو یاد بگیریم. بفهم از این نفسمون باید بگذاریم. تو اینجا نکاتی رو دیدیم طرف در این حال که تاجر بوده عابدم بوده، چطور خدمت میکرده به مردم. یعنی زو ابعاد بار اومده بوده. ما باید همین کار انجام. خب عرض کردیم اینا به یه مرحله دیگه رسیده بودن که از سایه خودشون هم میترسیدن. یعنی کسی که اقدام به کشتار میکنه یعنی دیگه نمیدونه چیکار باید بکنه. معصوم رو انداختن تو زندان، وکیل معصوم انداختن تو زندان، میدن ای بابا بازورین شبیه. چرا چی دیده بودن؟ از سایه خودشون هم میترسیدن. کوچکترین شکی میکنن طرف رو میگرفتن، اینقدر میزدنش تش. اگه یا میمرد یا تو زندان نگهش میداشتن میگفتن فعلا کاته، کاری نمیتونه بکنه. از امثال علی ابن یختین ها میترسیدن. امشب خودم میخوام راجع به ایشون و به بهانه ایشون مدل کار اهل بیت تو سیستم خلفا صحبت بکنیم. و فراموش نکنید اینا همش در مورد مواردی که خود اهل بیت حاکم نبودن. پول، حکومت، دولت دست مخالف بوده حتی. که اگه فرصت پیدا میکرد تا داشته میکشت و قتل عام میکرد. علی ابن یختین سال 124 هجری قمری در کوفه به دنیا میاد. پدرش یختین ابن موسی اینم از شیعیان بود. منتها بعضی نقلا رو من دیدم میگفتن از موالی بنی عباس بوده و نمیدونم حرفا هم هستش. که با توجه به خانواده‌ای که از این سراغ داریم یحتمل پوشش بوده، امر نفوذ بوده. تو دوران خلافت مروان مورد تعقیب قرار گرفت. بعد دو تا پسر داشت، علی و عبید، که همین علی ابن یختین یعنی پدرش دارم. فرار کرد و رفت مدینه، بعد به بغداد اومد و شد ادویه فروش. چیش میگه ابزار. حالا جالبه میگه ابزار با ادویه. بعد آیا علی ابن یختین 182 هجری قمری هم تو 57 سالگی تو سن پایین از دنیا میره، زمانی که امام کاظم علیه السلام تو زندان هارون الرشید و فرزند هارون که بعدن خلیفه میشه، یعنی امین امین و مأمون فرزندانش بودن. مأمون برادر خودشو کش، به خلافت رسید بعدش. امین برش نماز خوند. حالا این کی بود؟ این یکی از خالص ترین یاران موسی بن جعفر که نظیرش کمتر پیدا میشه. من که شبیه ایشون واقعا میگم واقعا نایاب از این هست. حالا خود راجعش بحث کنیم ببینیم چرا. اول تو دربار عباسیان نفوذ کرد، شد کارگزار مهدی عباسی، شد مسئول دیوان، دیوان سالاری در اختیار او قرار گرفت. تو زمان هادی عباسی جایگاهش مهمتر شد، تا حدی بالا رفت که انگشتر مهر خلافت تو دست این بود. یعنی میزدی تو جوهر اون زیر هرچی میزدی خلیفه دستور داده، هیچ فرق نداره، امضاشو مهر کرده بود داده دست این. تا این مرحله تونسته نفوذ بکنه و از نزدیکان و امینان هارون رشید شد. ببینه داره خلیفه عوض میشه، این هم سر جاش. در مورد امام کاظم، از امام کاظم علیه السلام در مورد چند تا حدیث نقل شده، براتون میخونم. ای علی، برای تو چیزی را دوست دارم که برای خودم دوست دارم. دای دیگه میفرمان علی ابن یقتن اهل بهشت است، ضمانت میکنم آتش جهنم به او نرسد. خیلی حرفا، ضمانت میکنم آتش جهنم. جای دیگه روایت رو گوش کنیم. حضرت موسی بن جعفر میفرمان وقتی که در حج بودم هیچ کسی در ذهنم خطور نکرد. یه جا میری آقا میگه با یاد ما باش مشهد میری آنو مثلا، حضرت میفرمان هیچ کسی به ذهنم خطور نکرد جز علی ابن یقتین که همواره با من بود. شو فکر کن یه کاری بکنی، امام معصوم بگه همیشه دائم به فکرش بودم و از نظرم نرفت تا اینکه از آنجا رفتم. یعنی اینگه با من بود. اسماعیل ابن موسی میگه دیدم که عبد صالح در صفا میگفت رمز دی. حالا اینو براتون میگم، میخواستن اسم نبرن، اسامی مختلفی میگفتن، یکیش عبد صالح بود، یعنی امام، یعنی امام کاظم میفهم. میگه دیدم عبد صالح در صفا میگفت الهی فی اعلا علیین اغفر لعلی ابن یقتین. یعنی اون جایگاهش تو اعلی علیینه، برای جایگاه اعلی علیین رفتن چی این باید درست بشه؟ خدا ردیف کن براش، چی باید بخشیده بشه؟ ردیف کن براش. در روایتی از شیخ طوسی داریم که علاوه بر این شغل خطیری که در دستگاه دربار عباسی داشت، ایشون نامه هم برای ما میبرد، یعنی چند شغله بوده و اموال هم میبرد برای حضرت و پاسخ نامه میگیره برای برخی از افراد خاص. یک فرد متقی با تقوا، آره تقواش میخواد، اگر کافی بود در حق یکی از شیعیان کوتاهی کنه، به حدی به هم میریخت خودش روحیه‌شو، به حدی به هم میریخت تصور، باید میرفت دل اونو به دست میبرد. ابراهیم جمال میگه که یکی از شیعیان خواست به حضور علی ابن یقتین برسن، خواست علی ابن یقتین رو ببینه. او ساربان بود و علی ابن یقتین به سبب مشکلاتی که داشت به وی اجازه ورود نداد. حالا یه مشکل داشته، کاری داشته، جلسه داشته، چون به این وقت نداد. اتفاقا در همان سال علی ابن یقتین به حج مشرف شد. گفتیم حج جایی بود که اعضای شبکه با هم چیکار میکردن؟ دیدار میکردن، چون شلوغ بود. کاری هم نداشت، نه جی پی اسی بوده، نه دوربین بوده. آقا دستاری که داشتن مینختن رو سرش میشد یه آدم دیگه. چرا صورتش رو میگرفت؟ بهانه همیشه اونجا گرما است. میپیچیدن تو جمعیت گم میشدن، همم لباسا مثل هم. بیا بگه پیدا کن اونجا. بله، در مدینه این هم خودش رسون به حج که بره موسی بن جعفر رو ببینه علیه السلام. هارون یک سال و نیم، یه سال در میون حج میرفت. انقدر این امپراتوری اسلامی گنده شده بود که یه سال میرفت به فتوحات سرک میکشید، یه سال میرفت حج. بعد پیغام فرستاد برای امام که من اینجا میخوام حضرت علی رو زیارت کنم. آقا موسی بن جعفر قبول نکرد. حالا این اینقدر کار مهم با هم دارن که قطعا ما این جلسه رو طبعا باید همدیگر ببینیم، اما حضرت قبول نکرد. وایستاد حضرت که داشت رد میشد دیگه پیغام نفرستاد. اومد جلو حضرت یه عرضه داشت: سید و مولای من، چه تقصیری کردم که مرا نپذیرفتید؟ حضرت فرمود: بدان سبب که برادرت ابراهیم را راه ندادی. گفت: عمر ازت وقت خواست. حق تعالی از پذیرش سعیت خودداری فرمود مگر آن که ابراهیم عذرت رو بپذیرد. میگه برگشت گفت: ای سید من، در این وقت ابراهیم را کجا بیابم؟ من در مدینه، او در کوفه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود: شبانگاه تنها بی آن که اصحاب و غلامانت دریابند به بقیع میروی. در آنجا شتری زین کرده خواهی دید، بر شتر بنشین و به کوفه برو. تو رو خدای میگم حج و مج و ولکن باشو برو کوفه، سوار شتره میشه. جواب چیه؟ چشم. این چشما خیلی ها رو نجات داده، خیلی ها رو نجات داده. گفت بسم الله، بیخیال حج دیگه. امام هم داره میگه، امام حتما، مطمئنم امام وقتی میگه بیخیال، من الان برم سر از کوفه در بیارم، خب همین دوروبری من نمیگن کجا پیچوندی رفتی؟ یعنی از امنیتی هم اشتباه این کار. اما امام هم گفته دیگه، چشم. میگه علی ابن یختیم به فرمان امام عمل کرد، شبانه به بقیع رفت، بر همان شتر نشست. علی ابن یختیم میگه این شتر که راه افتاد، یه چند قدمی که رد شد من دیدم تو کوفه. عجب. میگه پیاده شدم رفتم در خونه این بنده خدا ابراهیم جمال، میگه زدم در خونه. گفت: کیستی؟ علی ابن یختی. علی ابن یختی در خانه من چه میکنن؟ چرت و پرت میگی بابا. علی ابن یختی اینجا چه کار میکنه؟ وزیر خلافتی که از چین تا اندلس تا اسپانیا، اینجا چه کار میکنه آقا؟ گفت: برون آی که امری بزرگ مرا فرا گرفته است. و اتفاق بسیار مهم افتاده. اومد آقا برای یاد یا اول فز بگونی. علی ابن یختی جلو چشش واشتاده. آنگاه او را سوگند داد تا اجازه ورود دهد. قسمش تو اجازه بده بیام تو. باش. داخل شد گفت: ای ابراهیم، آقا و مولا کردارم را نمیپذیرد مگر آنکه تو از من راضی شوی و از من درگذر. گفت: غفر الله لک، بابا بخشیدم. همین تمام؟ پس علی ابن یختین، تمام ما بودیم چی دیگه، همینش تمام دیگه، خدا پدرت نازه، گوش کن. علی ابن یختین صورتش را بر خاک نهاد و ابراهیم را سوگند داد پا بر روی گونه ام باید بگذاری، گفت: با کفش پا تو باید بذار رو صورت. ابراهیم خودداری کرد و علی بر خواستش اصرار. ابراهیم پای بر گونه علی ابن یختین گذاشت. وقتی گونه علی زیر پای ابراهیم و روی خاک بود، میگفت: اللهم اشهد، خدا شاهد باشه، خدا تو شاهد باشه. پس برون آمد، سوار شتر شد و همان شب دوباره به مدینه بازگشت. شتر را خوابان، اون همونجا گذاشتش و پارکش کرد به قولی. بعد از سمت حضرت خبر رسید که حالا اجازه ورود داری، جلسه داری. خدمت به شیعیان جایگاهش اینه. خوش به حال اون کسایی که میتونن خدمت کنن، خوش به حال اون کسایی که میتونن، خدا پول بهشون داده میتونن خدمت کنن، خوش به حال اون کسایی که الزاما همیشه با پول نیست. بعضی موقع مردم یه دسته گوش شنوا فقط میخوان، یه درد دلی باهات بکنه. آقا داری میری با ماشینت یه نفر رو برسونی تا یه جایی. خیلی کارا میشه کرد الزاما که پول نمیخواد. مشکل یه برادر دینمون رو حل بکنی. ببین جایگاهش رو دیدی؟ میگه تو حج هیچ کسی جز علی ابن یختین. خب چی کار کرده که به این جایگاه رسیده؟ این کاراست. ما بلد باشیم برای امامم خودشیرینی کنیم. خودشیرینی برای امام چیه؟ سلم الله من سلام و حرب الله من حارب کن. خدمات بسیار زیادی هم میشون. بذار این بخش بازم توضیح بدم. دلم نمیاد انقدر سریع اینجا بگذارم، چون ما میخوام درس بگیریم. واقعا با خودمون بگیم، بشیم مرور کنیم، بگیم آقا من همین یک سال گذشته کار چند نفر رو انداختم که میدونم رضایت قلب امام زمانم در این حالت از من راضی میشه. کار چند نفر رو انداختم؟ عشق شوق به چشم چند نفر رو بردم؟ لبخند به لب چند نفر رو بردم؟ بعد چه جایگاهی دارم؟ من خودم شروع این بحث‌های ما 10 شب پیش 9 شب پیش گفتم آقا ما یک شبکه ایم که اسمش رو شبکه ولایت، که دو تا نکته داره، محبت و تبعیت. عرض کردم اگر امروز مشکلات داریم من اینکه این شبکه کار خوش خوب انجام نمیده. بابا اصلا تهش اینه که حکومت ناکار، مخالف. مخالف ما چیکار کردیم؟ ما یاد گرفتیم وقتی سواریم به بیفرهنگی عابر اشاره کنیم، وقتی عابریم به بیفرهنگی راننده ها اشاره کنیم، همیشه کور خودمون باشیم بینای مردم. خودمون چیکار کردیم؟ چند تا گره باز کردیم؟ طرف پیامبر رسید به این نفر، چه احسان نمی کنی تو؟ گفتش که آقا من پول ندارم. گفت لبخند که میتونی بزنی؟ و در همین حد ادخال سرور فی قلوب المؤمنین، یه شوخی میکنه توی جمعی، دو نفر میخندن حالش خوب میشه. همین خیلی خیلی خدا میبینه میگه واقعا نیت کنید. همین تو راه داشتیم میادم یه عزیزی، خب با من جلسه‌ای داشت وقت نمیشد، من گفتم آقا تو ماشین من، این که تو ماشین داشتیم میمدیم، گفت آقا من امرار معاشم این طوره، نظر شما چه؟ گفتم سوال فقهیه، مرجعی که گفت فلان. گفتم برو بپرس، منتها از اونجا که من به عنوان حالا یه مسلمون باید احکام خودم رو بدونم، 99% جواب این خواهد بود که این راه درستی نیست برای امرار معاش. بعد بهشون عرض کردم، گفتم همین الان نیت کن که در هر موقع که تونستیم پول رو آروم آروم برگردونی، همین الان نیتشو بکن. خاطرتون هست تو نامه امام جواد چی بود؟ که آقا این خمس بهش هستا، نمیتونید بدید، نیت کنید. نیت کن دست من امامو باز بذار بتونم اون دنیا کمکت کنم. چه قصدشو داشت مرد؟ اصلا ما تا نیت نکنیم، یعنی اول به یه چیزی فکر نکنیم که انجامش نمیدیم که. برای چی میگم فکر گناه هم نکنید؟ وصف العشق نصف العشق، آمادت میکنه برای اون گناه. چون مغز ما چه کاری فکر کنیم چه کاری انجام بدیم براش نورون سیناپس میزنه، اصلا شیار عصبی تولید میکنه، جاشو باز میکنه. افکارمون اصلاح بکنیم. حالا ببینیم کمک نخواستیم. آقا من یه خدای میشه جون مادرتون پشت سرم غیبت نکنید؟ میشه زیرا به همو نزنید؟ میشه تهمت نزنیم به هم؟ میشه اتهام نزنیم به برادر مؤمنمون؟ خطرناکه دیگه. خدمات بسیار زیادی داشتشون. مثلا یکی از کاراش فرستادن شیعیان به حج بود، کسی که آرزو به دل مونده بودن. نمیتونی که کربلا بری، اربعین رسیده، مشکل داری، دو نفر جا خود بفرست بره، کسی که کربلا نرفت. چقدر خوبه، ما این ثواب از این بیشتر هم داریم. خدا ارحم الراحمین، خدا تو کارش کات نیست، کپیه. اون بره زیارت کنه برات هم ثوابشو بنویسه، از ثواب اون کات نمیکنه. نه کپی پیست. در تاریخ سابقه نداشته که کسی تو این جایگاه چنین همتی داشته باشه برای همچین کاری. صدها نفر رو سالانه میفرستاد حج به پول خودش. ها محمد ابن عیسی میگه فلان کسی اسم دیگر رو اسم میبره، حسن ابن علی، حد زده که 300 تو یه سال، من یادمه علی ابن یقطین 300 یا 350 نفر رو از سمت علی ابن یقطین تلبیه گفتن. بعد اینا رو که میفرستاد چجوری حج میفرستاد؟ یه علی ابن همه ساله به هر یک از آنها 20,000 درهم یا 10,000 درهم میداد. خاطرتون هست یارو با چقدر خونه خریده بود؟ 1,000 درهم. بهانه بود که انامه گفت حاجی جان بیا برو این حاجی، این پول سوغاتیات برگشتی خونه هم بخر، یه زمینی هم بخر باش کار کنی. بی نیاز میکنن اینا، بر دست اهل بیت بودن، این اهل بیت میبخشیدن. تأمین هزینه زندگی برخی از شیعیان، یکی از خدمات ایشون بود. خیلی از ضعفای شیعه ماهانه یا سالانه پولشون نمیداد. به دستور امام کاظم خبر میرسید که این خانواده باید تحت پوشش بره. داریم در تاریخ میگه امام خبر رسید که امام بفرمایید هزینه زندگی کاهلی را تأمین و من بهشت را برای تو ضمانت میکنم. و خونه ببین چی شد؟ هزینه زندگی رو بده بهشت رو برات تضمین میکنم. آقا چرا فکر میکنی امام کاظم فقط علی ابن یختی اینو فرموده؟ آقا بیا برو هزینه زندگی یه نفر رو برات بگی زندگی آدم که امام زمان بهشت رو تضمین کنه. اینجوریه. میگه علی ابن که قبل پذیرفت و پیوسته تعام و پول و سایر نفقات و ماهانه برای آنها میفرستاد. او چنان به کاهلی نعمت عطا میکرد که علاوه بر خانوادهش فامیلهای دور و نزدیک هر چیز بهرمند شدن. اینقدر پول به پدر زن و مادر زن و برادر شوهره و همین رو پول میرسید مثلا. تأمین مهریه برخی افراد جز کاراشونه تاریخ نقل کرده. اونایشی که نقل شده نقل نشده الله علم که اکثرش نقل نشده چون آدم کارش کاملا امنیتی بوده. جوری به حضرت به ای او اعتماد داشت و اطمینان داشت جالبه که حضرت برخی از هزینه های شخصی زندگی خودش هم به او میگفته. این خیلی عجیبه. بر مبنای برخی از روایت حضرت 3 یا 4 تا از فرزندانشون مثل ابوالحسن ثانی و اینا رو ازدواجشون رو به علی ابن یختی نوشت خرجشون رو بده. بچه های خودشو چقدر باید اعتماد داشته باشی؟ چقدر منا بدونی؟ چقدر از خودت بدونی؟ برای امام کاظم اموال زیاد میفرستاد. یعنی یه بخشی که این بر هر خرج میکرد یه بخشی میفرستاد برای خود حضرت. نقل شده که علی ابن یختی اموال بسیار خدمت موسی بن جعفر میفرستاد که گاه به 100,000 تا 300,000 هم میرسید که این واحدشو نگفته، منظور دیناره طبعا. خیلی عدد بزرگی. خیلی عددهای بزرگه. شیخ کشی از اسماعیل ابن سلام و فردی به اسم ابن حمید نقل کرده که میگن علی ابن یختین گفت 2 شتر تندرو خریداری کنید، از بیراهه به مدینه بروید و این اموال و کاغذها را به موسی بن جعفر علیه السلام برسانید، مبادا کسی از این امر آگاه شه. میگه به ما دستور داد که این کار انجام ما به کوفه آمدیم، 2 شتر قوی تهیه کردیم، توشه برداشتیم و از بیراهه سمت مدینه رفتیم تا به بطن الرمه رسیدیم، یه منطقه. در آنجا برای استراحت از شتران فرود آمد. آنها را بستیم و نشستیم به غذا خوردن. ناگاه سواری در حالی که خدمتکاری امراش بود از دور نمایان شد. وقتی نزدیک شد دریافتیم که موسی بن جعفر است. از جای برخاستیم، سلام کردیم و کاغذها و اموال را به وی سپردیم. حضرت نامه‌ای از آستین خود بیرون آورد، از زیر عبا آستین بیرون آورد، به ما داد و فرمودین جواب کاغذهای شماست. خب عرض کردیم توشه ما با آخر است، اگه اجازه بفرمایید وارد شهر شویم، وارد مدینه شویم، حضرت رسول رو زیارت کنیم و توشه ای تهیه کنیم، توشه ای برگیریم. حضرت فرمود توشه ای که دارید بیاورید. سارق نونشون هر چی بود آوردن و حضرت دستش خودش گرفت چرخوند و دوباره داد به خودمون و فرمود این تا کوفه براتون بسته، برید رسول الله هم زیارت کردید، برید. تو شهر نیاد میسوزه خط، چون نباید دیده بشید تو مدینه. قرار اینجا بوده تو فلان منزلگاه، رمز این بوده تو این لوکیشن تو باید بیای بارو تحویل بدی، بارو تحویل بگیریم. حالا ما یک گشتم بریم این طرف، بریم اون طرف، فرستادنش مأموریت، حالا یه شهر بازی هم بریم. بود دیگه بابای یه جا دستگیر شد، یه جا که نباید میرفت رفته بود. بعدم شد. بعد حضرت فرمود به درستی که من نماز صبح را با رسول الله خواندم و میخواهم نماز ظهر را با ایشان به جای آورم، برگردید به امان خدا. ورود اجازه ورود به مدینه ندادش. علامه مجلسی میگه روزی هارون رشید خیلی جالبه جامعه بسیار قیمتی و نفیس به علی ابن یختین هدیه داد. دوستش داشت علی ابن یختینو. این چه فیلمی بازی کرده بود. بعد پس از چند روز علی آن جامعه را با مال بسیار تقدیم حضرت موسی بن جعفر کرد، فرستاد. اونی که گره اومد اینا تنمون نمی‌کنیم، بفرستیم برای آقا. ببین کسی که یکی دوست داره میگه من اینو برسونم بهش، اون کسی که معشوقم، اونی که دوستش دارم. امام همه را پذیرفت جز جامعه، جامعه را پس فرستاد و فرمود این یه دستور دارم بهت میدم، جامعه را نیک محافظت کن. باز دوباره چی بگید؟ چشم. چرا آقا؟ برو با آقا بگو چرا. هارون داده ها، انگار امام نمیدونه، امام نمیدونه هارون داده، انگار مثلا علم غیب نداره، نامه ها رو هنوز نداده، حضرت میفرمایید جواباتون برید که وقت تلف نشه. من میدونم تو نامه چی نوشته شده، برای چی بس میگم بنویسید؟ برای اینکه شبکه شکل بگیره. روزی خواهد آمد که دست شما از معصوم قطع خواهد شد، بتونید کاراتون رو انجام بدید. داشتن شیعه تربیت میکرد. بگم مگه طرف میگه خدمت امام هادی رسیدم داشتم راه میفتم، گفتم آقا هزینه، یه تو دلم بود که هزینه سفرم چی میشه. گفت با اساش یه چیز رو زمین کشید و رفت. فرمود بعد اینکه من اینجا رفتم اینجا رو بکن. در واقع قد 1 کیلو طلا در اومدم اونجا. معصومی که اراده کنه کل کائنات به دستشه، کاری داره برایش این کارا؟ قرارش اینجوری، قرارش گفتم اساش دعا بشه اینم، قرار مؤمنین پول جمع کنن خرج خودشون کنن، مشکلاتشون رو برطرف کنن، یک مالیات شیعی اینجوری بگیم. ببینیم چی میشه، حالا این ادامهش داشته مادر جالب میشه. یکی دیگه از خدمات علی ابن یقطین این بود که اموالی که از شیعیان گرفته میشد مصادره میشد، یا مالیاتی که از شیعیان گرفته میشد دوباره میپیچون بهشون برمیگردون. شیخ کلینی از علی ابن یقطین در روایت در مورد ایشون میگه که به ابوالحسن عرض کردم علیه السلام به امام کاظم که درباره قبول مناسب از اینان چه میگویی؟ این پارون اینا. حضرت فرمود اگر چاره جز این نداری بگیر، ایبی نداره، کارتو انجام بده. از اموال شیعیان بپرهیز. آخ گوش کن چی داره میگه. یه مال این مردم شیعه پول اینا خوردن نداره، یعنی خدا، من نمیدونم، فکر کنید شما جا خدا با اون کسی از بیت المال مملکت میخواد چیکار باید کرد؟ اینا احمقن، به قرآن احمق. شجاعت نیست این ما بگیم یه نفر مثلا رفته لایی مثلا چه میدونم 10,000 تا شیر داره بندری میرخصه اونجا جلو اینا. خب میگه نمیگن شجاع، میگن خیلی احمقه، میخورنت دیگه. انا قصه سر اینه، میگه مال شیعه. ببین اینقدر کار تو امنیتیه، اما پول شیعه ها خوردن نداره. دو، با پول شیعه ظالم نباید تایید بشه. اون پول بیت المال کی بوده؟ حکومت بنی العباس. با پول شیعه اون نباید تاییدیه، اون نباید تقویت بشه. ابراهیم محمود میگه علی ابن یقطین به من خبر داد که مالیات رو از شیعیان دریافت میکرد اما به طور پنهانی به آنان باز میگردن. خود همین یه کار اضافه و احتمال لو رفتن چیکار میکنه؟ خیلی بیشتر میکنه دیگه. این همه آدم یکی از دهنش در بیاد اما ضرورتشو میخواد اثبات کنه که چقدر این مهم بوده. بعد وای به اون کسی که پول مردمو داره میخونه، پول شیعه خانه امام زمان داره میخونه، با بهانه های مختلف زحمت دارم میکشم، زحمت دارم میکشم، زحمت اون بیچاره داره میکشه که لب مزرعه 2 متر برف تو سرما تو گرما وایستاده، 7 تومن 8 تومن بهش حقوق میدن، 6-7 تومن بهش حقوق میدن. باورتون نمیشه اینا. نیروهای نظامی ما در مملکت نسبت به جز حقوق پایینن. خب اینا باید فهمید، یه خورده باید یه فکری کرد به حال اینا. بعد طرف نشسته لم داده داره حقوق نجومی میگیره، دارم کار مزاحمت میکشم، وظیفت برای این جامعه زحمت بکشی. تو فکر نکن الان مثلا لطفی داری انجام میدی، وظیفته. نامه علی ابن یقطین، نامه به حضرت موسی بن جعفر مینویسه. ان قلبی یضیق، آقا من دلم دیگه داره میترکه. چرا؟ من معن علی من عمل السلطان، با من تو سیستم اینا صبح تا شب باید اینا رو ببینم، تو جلساتش باید مزخرفات اینا رو بشنوم، باید مشاوره درست بدم که این حکومت برپا باشه، مشاوره ندم منو میندازن بیرون، به دردشون نمیخورم. حتما علی ابن یقطین مدیر خوبی بوده که میخواستنش.
فان اذنت، اگر اذن بدی لی،
خدا منو به فدای تو در بیاره. جلال الله الفداک هرب تو من، من در رفتم.
یعنی چی؟ یعنی ببین ما حالا خدامونه یکی بیاد بگه آقا تو ماموری بری بشی مثلا،
آره
بری بشی وزیر خانم ملکه تو انگلیس،
اجازه خیلی کار رو هم داری برای اینکه لو نریده داشت. دیگه زنگ میزنیم دوباره،
الو دفتر استفتاءاته، من میشه درم؟
یه داداش با کله تو ظرف عسلی کجا میخوای در بری؟
این نشون میده اینجا نفس طرف.
آقا من سفیر جمهوری اسلامی ام، باید سوار لیموزین شم، تشریفات این کشوره،
اما به خدا جیگرم داره میسوزه برای اون سرباز دیگر این مملکت که لب مرزه،
تو گرما 40-50 درجه است.
میگه به اون رجوع کن ببینین هستی
یا نه، همه دارن سر و کله میشکنن. آقا بالاخره صندلی های خدمت توی مملکت زیاده، چرا صندلی مجلس انقدر جذابه؟ ها چرا سفیر شدن انقدر جذابه؟ بیا بسم الله من بری بالا برجک واسه لب مرز تام اسلحه دست بگیر نگهبونی بده. چرا اونجا نمیرید؟ چرا مدیر شدن تو پایتخت و مراکز استان انقدر جذابه؟ برو مناطق دور، ها برو اونجا دیگه. آقا یکی از جایی که بعضی رو تبعید میکنن بشاگرده دیگه، ها همون بشاگرد مسئول داره یا نداره؟ داره دیگه، بنده خدا مردم اونجا خدمت میکنه، بگیم اون مسئول تبعیدیه؟ یعنی جایی رو که مخالف یه کشوری و مملکتی رو فرستادی همونجا، مسئولش هم داره میفرستی همونجا، اجرش تو اون مثلا فیش حقوقیش کار در مناطق محرومه، بعدی آب و هواه.
میگه بیزار، میگفت آقا من دروغ شه به موسی بن جعفر نمیتونی بگی که.
میگه من قلبم داره میترکه از این شغلی که اینجا دارم، باید لباسای آنچنانی تنم کنم، سفیر روم اومده نم سفیر کجا اومده.
جواب گوش کنید، امام در پاسخ نوشت لا اذن لك بالخروج من عمل، حق نداری خارج بشی، و تق الله،
تقوای خدا رو هم پیشه کن، یعنی دیگه از این فکر رو سراغت نیاد، تو مهمترین جایی باید همونجا رو حفظ کنی. بار دیگه یک جای دیگه نقل شده که وقتی حضرت موسی بن جعفر وارد بغداد شد، علی ابن یقطین به بهانه حضرت رو چجوری دیده نمیدونم، بعدش درخواست کرد گفتش که من اگه اجازه بدیم از وزارت کناگیری کنم. اون یکی هم دید هارون بهش پیشنهاد وزارت قضاوت کرد، نپذیرفت، چون به تنگ آمده بود از معاشرت با هارون اطرافی، گفت من صبح تا شب تو جلسه بشم اراجیف اینا رو گوش بکنم، دیوونه داره، من اصلا زندگیم نیست، سیستم محاسباتیم این نیست، فضایی که دوست میخوام توش نفس بکشم این نیست. حضرت بار دیگه نهی کرد، فرمود یا علی، ای علی ابن یقطین، ان لله تعالی، برای خداوند تعالی اولیان، یه اولیایی داره خدا که یه یاران دوستایی که مع اولیاء الظلمه، قاطی این آدم بدا باید باشن، مؤمن آل فرعون، آسیه تو قصر فرعون باید باشن. برای چی؟ لیدفع، برای اینکه دفع کن بهم عن اولیائه، برای اینکه آزار اینا رو از دوستانش و کسایی که عضو این ولایت هستن دفع بکنه، و تو از آنها هستی و انت منهم یا علی، تو یکی از اونها هستی. اینجا جایی که حالا من خیلی نقد دارم، حالا خود جلوتر بریم بحث میکنم، که ما تو جمهوری اسلامی این بخش اصلا کار نکردیم، برعکسش کار کردیم، دقیقا برعکس. حالا عرض میکنم، یعنی تو ما نفوذی فرستادن. علامه مجلسی می‌نویسه که علی ابن یقطین از حضرت موسی بن جعفر تقاضا کرد از پست وزارت کناگیری کنه، امام اجازه نداد و فرمود چون این نکن، بودن تو مایه انس ماست و برای برادرانت عزت است، به امید اینکه خداوند به وسیله تو شکستی را جبران
و آتش فتنه مخالفان را خاموش سازد. ای علی، کفاره همکاری شما با اینان احسان به برادرانت است. ای علی ابن یختین، یک چیز را برایم ضامن شو، من سه چیز را برایت ضمانت میکنم. ضمانت کن به هر کی از دوستان ما میرسی نیازش را برطرف کنی. این فرمایش حضرت بر ما هم است. اکرامش کنی. من ضمانت میکنم هرگز سقف زندان بر تو سایه نیفتره و هیچگاه ایشون زندان نیفتن. تیزی شمشیری به تو نرسد، هرگز نرسید، و هرگز فقر و بیچارگی به خانه‌ات راه نیابد، نشد. یعنی اصلا جز کسایی بود که تو وزارت، یعنی تو همون جایگاه خوب حالا باشه میخوام بگم اشغال با همون بقیه دیگه چیزی شلاق خوردن زیرش. چرا؟ برای که خدا نیت این آدمو داره میبینه. این واقعا زجر داره میکشه، قصر هارون براش زندانه، به این درجه از رشد رسیده این اتفاق. ای علی، هر که مؤمنی را خرسند کند، ابتدا خدا و سپس پیامبر و آل او را خرسند ساخته است. بلو بهشت رو تضمین نمی کنه. این فرمایش امام محصور در اون زمان و به یک شخص خاص که نیستش، که اینجا بدیهیه. لحظه‌ای مخالفان علی ابن یختین تو دستگاه حکومت عباسی بیخیال او نشده بودن، یه بوایی برده بودن ها، منتها بس که زبل و زرنگ بود نمیتونستن گیرش بندازن. یه روز یه کار به یه جایی رسید که میرفتن پیش هارون سعایت میکردن، زیراب میزدن. من دوتا از این بدگویی‌ها رو براتون تو تاریخ نقش شده براتون میگم. یکی از غلامان که علی ابن یختین رو از خود رانده بود، از خودش دور کرد. چرا؟ چون میدید این نزدیک شده داره کسب خبر میکنه، فضوله، باید خودی رو بذاره دم دست خودش. از خودش دور کرد، نزد هارون رفت و چون این گزارش داد که علی ابن یختین پیرو موسی بن جعفر است، این یه بوای برده بوده، و خمس اموالش را همراه با جامه قیمتی که خلیفه به او هدیه داده است، خودت هدیه دادی، در فلان روز نزد موسی بن جعفر فرستاده است. آقا من ردشو زدم، من غلامش بودم، این خمس اموالشو با اون پیرن قشنگه بود بهش هدیه دادی، برد داده موسی بن جعفر. هارون سخت براشفته، گفت اگر راست باشد او را خواهم کشت. همینجوری بودن، یه دستور بود یه گردن بزنید. در همان حال دستور داد علی را احضار کنن. همین که علی ابن یختین حاضر شد، گفت جامعه که به تو دادم چه کردی؟ گفت امیر مؤمنان همچنان نزد من محفوظ است. آن را خوشبو ساخته، در پارچه مخصوص پیچیدم، هر روز و شب بدان نگریسته، بازش میکنم، نگاش میکنم، به عنوان تبرک میبوسم و به جای خود باز میگردم. آقا حیفم میاد تنش کن. تنم کنم اینو آورده همجی میذارم میبوسم تبرک میکنم. خیلی شما فرستادی، تبرکه، خلیفه خدا و رسولشی تو. هارون گفت اکنون را حاضر کن. علی ابن یختین یکی از خدمتکاران را طلبید، کلید صندوق را به او داد و گفت به فلان اتاق برو جامه رو بردو بیار. اندکی بعد خدمتکار جامه را با مهری که بر آن بود نزد هارون آورد. هارون دستور داد مهر را بشکنند. همین که نگاهش به جامه افتاد آن را شناخت، خشمش فرو نشست. علی ابن یختین گفت جامه را به جای خود بازگردان، به خانه‌ات برگرد و دیگر سخن از هیچ کس درباره تو را من قبول نخواهم کرد. پدر سوخته، این چجوری میخواین تخریبش کنم؟ بعد چی؟ بعد رفت سراغ اون غلامه. ابراهیم ابن حسن ابن راشد مطلب را از علی ابن یختین اینجوری نقل کرده، میگه کنار هارون رشید ایستاده بودم که هدایایی از طرف پادشاه روم رسید. در میان آنها جامعی زیبا از دیباج سیاه بود که زربافت بود، یعنی طلایی روی سیاه بافته بودن. هارون که دید من سخت با آن نگاه میکنم، دید حجی رفتم تو کوکش دارم نگاه میکنم، جامعه را به من هدیه کرد. آن جامعه را برای حضرت موسی بن جعفر فرستادم. 9 ماه پس از آن ماجرا روزی از نزد هارون به خانه آمدم، خدمتگزاری که به رسم همیشه لباسهایم را موقع ورود از برم برمیگرفت از جای برخاست، پارچه‌ای را همراه نامه‌ای که هنوز مهرش خوش نشده بود به دستم داد و گفت اکنون مردی رسید و این را آورد. چون نامه را گوشیدم دیدم از طرف مولایم حضرت موسی بن جعفر است. برایم نوشته بود ای علی، وقت آن رسیده که به این جامه نیاز پیدا کنی، آن را برایت فرستادم. بقیه چیزایی که فرستادی رو میپذیرم، اینو نگه دار پیش خودت. گوشه دستمال که نازم چشمم به همان پارچه که هارون داده بود افتاد. در همان حال اینو باز نقل کنم، بالاخره یه قصه رو دو سه نفر که نقل کردم، من دارم از دو طرف میگم، بین اصل ماجرا همینه. میگه هارون بدون اجازه وارد شد و گفت امیرالمومنین اجابت کن و خلاصه رفتم و همین قصه. در واقع آوردم من گفتم آقا این چیه اصلا؟ فرمایید من اصلا عاشق این لباسم. دلم نمیاد تنم کنم. شما این هدیه دادید اینجوری. بعد تو این نقل میگه که پارچه که من پس داد 50,000 درهم هم روش گذاشت، گفت ببخشید شک کردم. اما توی غلام. آره. یه روز دیگه باز جالبه. اینم خیلی جالبه. رفتن به هارون گفتن که این رافضیه. رافضی یعنی کافر. کافر. خونش هم مباح. یعنی رافضی یعنی چی؟ یعنی شیعه. به شیعه اینو گفتن رافضی. جالب، بعضی تو تاریخ مثلا شما میخونید نوشتن خیلی عجیبه. خب بعضی خیلی پرفسورن. اومدن متن از عربی به فارسی برگردن، رافضی چی ترجمه کردن؟ کافر. اومده جلو هم میگه آقا این رازی راست کافره؟ رازیه بنده خدا همیشه شرعه خودم. کافر برای چی میگه؟ گفت تو اینترنت نوشته کافر. گفتم بابا اینا از قضا اتهامی که وارد میشد که از روافض بود، یعنی از شیعیان بوده. کافر یعنی این، یعنی از نظر اونا یعنی کافر. بله میگفتن علی ابن یختین رافضیست. هارون به بعضی از خواص خود گفت درباره علی سخن فراوان گفته شده. بعد در حالی که من هیچ کوتاهی از او مشاهده نمی کنم. به من اثبات کنید. میتونید من اثبات کنید. بگفتن امیر مومنان، روافض در نحوه وضو گرفتن با دیگران فرق دارن و شستن دو پا را لازم نمیدونن، مس میکشن. پس او را به گونه ای که در نیابت بیازمان. گفت خوب گفتید. رابطه من و وزیرم هم خراب نمی کنه، هر روز بیارمش این چیه این چیه. مدتی بعد روزی علی را به بهانه کاری در خانه نگه داشت تا ظهر شد. هارون خود را به پشت دیواری پنهان ساخته گفت من میرم اونجا بیرون. یه سوراخی هم گذاشته بودن نگاه. نگهش داشت، گفت این کارا رو بعد انجام بدید. تایم نماز شد. علی آب طلبید. ابتدا سه بار مزمزه کرد. سه بار استنشاق انجام داد. سه بار چهره شست. آب را لابلای موهای صورت رساند. بعد سه بار بر دست ها آب ریخت، آن را به آرنج رسان. برعکس. در پایان سر و دو گوش خود را مس کرد و پای خود را سه بار شستشو داد. یعنی این سنی ها وضو گرفت. هارون که نزاگر تمام حرکات علی بود، کاسه صبرش لبریز و فریاد زد ای علی دروغ گفت، هر کس خیال کرد که تو از رفافظ هستی. حالا نکته چیه؟ بله اینجا رو گوش کن. محمد ابن فضل میگه بین اصحاب ما درباره مس دو پا در وضو اختلاف شد که ما مس میخوایم بکشیم تا این برآمدگی روی پا بکشیم یا تو این قوزک پا بکشیم، تا کجا این مس رو بکشیم بیاریم بالا، اختلاف شد. علی ابن یختین گفت بذارید از موسی بن جعفر میپرسم، من کارهای دیگه هم دارم، اینم سوالا قرار میدم بپرسم، دوست دارم با خط مبارکش مرا آگاه کنه چگونه وضو بگیرم. امام چی نوشت در جواب؟ به آنچه دستور می‌دهیم عمل کن و هیچ تغییری در آن نده. چهره را سه بار بشوی، دست‌ها را از سر انگشتان تا مرفخ سه بار بشوی، اینوری بشور و تمام سر را مسح کن و بعدش هم پاهات را بشور تا ساق بشور. چون نامه حضرت به علی رسید تعجب کرد و چون اندیشید که این روش وضو گرفتن طبق مذهب اهل بیت نیست، اما با خود گفت چون امام این روش را فرموده مخالفت نمی‌کنم تا راز آن آشکار گردد. ببین این اعتماده. آقا چرا؟ من نمیدونی سنی‌ها اینجوری وضو میگیرن، شما به امام میگه. داشتیم از این یاران هم کم نداشتن اماما.
از قضا اینا کسایی که همین دم دست بودن به خدا، همش میدیدن دستگاه خلفا میرا میشناخته، این درجه یک رو بعض قضا دور میفرستادش ری عبدالعظیم حسن میفرستاد، میگه من خیالم راحت، تو سوال جواب از من نمیخوای، این که دم دست باید باشه، این دائم باید من سر خط نگهش دارم. یکی از همینا حالا از یاران حضرت که نمیشه گفت، اما داشت میومد توی اندرونی خونه امام صادق پیچید، یک کنیزه داشت رد میشه، دستش زد به کنیزه نامرد، بعد رفت تو امام صادق نفرینش کرد، گفت خدا لعنتت کنه، چه کاری بود که؟ گفت آقا شما پشت دیوار هم میبینی؟ بودن از اینام زیاد، حالا مثلا حضرت داشته حمام میکرده توی تش نشسته به طرف وارد شده نقل کرده، آقا تو تش نشسته زشت، حالا تو چرا داری نقل میکنی؟ من چه عرض میکنم اینا؟ گفت من بدین جهت از آن پس همیشه طبق همان دستور عمل میکنم، دقیقاً با همین کامل این همون میگیره که کی رازش آشکار شد، یه هارون از پشت دیوار دوید اومد بیرون. یعنی این یک اصلا اینو بذار کنار، ببینید نکته سر چیه. امام رضا علیه السلام به یاسر خادم گفته تنها هم بودیم میگه امیرالمومنین مأمون، تو باید عادت کنی به این لفظ. آقای علی ابن یقطین تنها هم بودی، هیچ که نبود، همون مدلی وضو میگیری. چرا اومده یه نفر بعد تو رفت دستشویی، گفت چرا دمپایا چجوری پاشو شسته، دمپایا خیس نیست؟ یعنی تو باید زیستت بشه، انگار ملکه ذهنت بشه. اصلا ما داریم معصوم فرمود که اونجا حرفی زدن به ما فوش دادن، واکنششون ندیدو. از امیرالمومنین داره حضرت میفرماد که یه جا لازم شد گیر افتادید به اون یارانتون اعلام براءت از من نکنید، اما اگه لازم شد برای تقیه فوش بدید، فوش بدید. سب بکنید اما اعلام براءت نکنید. برای حجر ابن ادیب گفتن اعلام براءت کن، من نمیکنم، گفتن بچه ها سر میبریم، خودتم سنگو سر رو برید. برای تقیه بود، گفتن از کجا بفهم، ببین از کجا بفهم این الان نفوذی یا نه. یکی از روش های اینا مینیتی بود، مراسماتی ترتیب میدادن، گفتم خدمتون، توهین میکردم به اهل بیت، بعد نگاه میکردم ببینن کی میریزه به هم. قدیما یه سری میخواستن تابعیت خارج بگیرن، میرفتن گفتن همجنس بازیم، گول میزدن کشور خارجی رو، میرفتن میگفتن آقا میخوایم مسیحی بشیم، ما با چیزی که میگرفت میرم اللهم صل علی محمد و آل محمد، جر فرزا میرفتم طرف. خب دیگه بعد سالا فهمیدن چقدر اینا کلا سرشون گذاشتن، ایرانی ها برای ما رفتن دیگه. آره اگه میرفتیم گفته هم جنس بازیم، روش هایی داشتن برای آزمودنش. یا خدای نکرده من اخباری دارم که بعضی از این سفارت خونه ها من گفته رفت مسلمان نیستم، گفتم بی توهین کن، این قرآن توهین کن، نیستی دیگه، اعتقاد نداری، از این کارا میکردن. خول که نیستش طرف، نصف دنیا دستشه، میگم از چین تا اسپانیا. آقای علی ابن یقطین همینطور به کار خودش ادامه داد تا زمانی که امام به زندان هارون افتاد، و زمانی که حضرت در زندان بود ایشون از دنیا رفت تو سن پایین، که منم خودم به خود مشکوکم، به بعید نیست همین مخالفین یعنی حسودا حذفش کرده باشن، خیلی ها اینجا با سم حذف کردن، خیلی ها از خودشون، از اینایی که مثلا تو این سن و سال یهویی فوت شدن بدون هیچ عارضه‌ای، بدون هیچ مریضی، بدون چیز نقل شده باشه، اینا مشکوک. خیلی این عربا این کارا رو بلد نبودن، از رومی ها یاد گرفتن. معاویه هم این سیستم رو وارد کرد، چون رفت اون اولی برادرش خودش اولین حاکمای در سرزمین روم بودن، در شامات این ترورای توکسینی و اینا رو انداختن، ترور سمی با سم خیلی آگوشن. اصلا بر مورد معاویه تاریخ نقل کرده که ان لل معاویه، برای معاویه جنود من العسل، سربازای از شربت عسل داره، برای اینکه تلخی زهر رو بگیرید با عسل بخورده همین دار، مثل مالک اشتر. خیلی ها اینجوری کش، پسر تلهه، از خودش و از هر کسی میخواست رقیب پسرش باشه یزید در خلافت. خیلی ها رو سمی که به زهری که به شمشیر ابن ملجم زدن، سمی که باشه امام حسن رو به شهادت رسوندن، به جعده یا جوده داد و اینا، خیلی ها اینجوری حذف کردن.
برای همین بود اینا امثال علی ابن یقطین ها به خودشون دیدن، از سایه شون هم میترسیدن. گفتن آقا اصلا خود موسی بن جعفر گرفتن انداختن تو زندان و سیاست عوض شد. یعنی سیاست نرمو گذاشتن که شمشیر رو بست. اولین نفرم که قربانی این سیاست شد جعفر ابن بشیر بجلی، یه خانواده خیلی بزرگ، یعنی اصلا بجلی کوفی، اینا مالی از موالی قبیله بجیله یا بجیله بود. اینا خیلی هاشون تو همین یاران حضرت، اینا آخرش هم نشسته بجلی کوفی، اینا آدمای بزرگی ازشون اومد بیرون که زیر شکنجه بدون هیچ دلیل، هیچ چیزی ازو پیدا نکردن، فقط حد زده بودن ارتباط با ما گرفتن، انقدر زدن زیر شکنجه یک کلمه گفتن ما شهید شد. گفتن هیچ چاره جز این نداشتن. وقتی گفتن چرا این کار داره انجام میدی، هیچ چیزی نمیتونستن. یه مسجد هم بنده خدا ساخته بودن، انقدر آدم خوب بود، تو ورودی کوفه هر کسی غریب میومد اونجا بهش آبودون میداد، نمازتون رو بخونید، جای استراحت کنید. هنوزم مسجدش هست تو کوفه، جالبه، هنوزم ظاهرا هستش. انقدر او انسان بزرگ و شریفی بود، بهش میگفتن فقحت العلم، بهش میگفتن تو شکوفه علمی. یعنی این در کنار اون مأموریتی که داشته، یا عالم یا عابد، اهل نماز، اهل مسجد، ما یه کار نمیتونیم با هم انجام بدیم. بخش بعدی، حالا من اینجا رو اینو بذارم برای فردا، اینجا توضیحات دارم. بعد ما چه جوری عمل کردیم تو این سالا؟ ثروتمندترین، یکی از ثروتمندترین افراد ایتالیا، خانواده آنیلی، ادواردو شیعه شد. تک پسر. من ثروت این خانواده رو نگاه کردم. اون سالی که درآمد نفتی ما 15 میلیارد دلار بوده، این 45 میلیارد دلار. صاحب فکر کنم یوونتوس، صاحب فیات، صاحب چی مازراتی، نمیدونم چی. ببین چه خانه. این پسرش دکتره ادیان داشت، شیعه شد. خب اینو باید چیکار کرد؟ وقتی صهیونیسم جهانی می‌بینید، باید قایمش کرد، باید تقیه بهش یاد داد، باید بهش گفت اصلا 4 تا فوشم به ایران بده تو. آقا ورش داشتن آوردن ایران، چرخوندنش. این بر بردنش، اون بر بردن. بردنش نماز جمعه، عکساش هست. برگشت آدم صحیح سالم که مذهب انتخاب میکنه، یعنی اوج شکوفایی روحی و عقلیه، خبر رسید خودکشی کرده. خودکشی که رفته کنار اتوبان، کنار گارد ریل وایستاده، بعد اونجا پریده پایین. یه دوستی داشت، اونم مسلمان نشده بود، اون تحقیق کرد، کلی دلایل آورد که این خودکشی نکرد. مثلا میگفت این رفته روی سقف ماشین وایستاده، از اون چون از بغل نمیشده بپری، بعد میافتید سقف ماشین وای میسادی میپرید، گارد ارتفاعش بالا بوده کنار پلی. میگه آقا این 110 کیلو بوده، این بره رو سقف ماشین وایسته، سقف ماشین میره تو کوی جاش. گرفتن همونجا نگرش، از اونجا پرتش کردن پایین، کشتنش. یه خواهر داشت، یه جوون خوشتیپ یهودی رو آوردن سر راه خواهرش خرده. خواهرش یه دل نه صد دل عاشق این شد، ازدواج کردن، بچه به دنیا آمد، خواهرم مرد، کل ثروت خاندان آنیلی رسید به اسرائیل. یعنی شما نگاه کن چی شد. میگم اون موقع صاحب باشگاه یوونتوس شیعه بود. یعنی یکی کسی که فرصت بود تبدیلش کنه به تبدیل. برای چی؟ برای اینکه مسائل تازه انقلاب کرده بودیم، فهممون از امنیت چی بود؟ کی تفنگ دستش؟ نمیدونستیم کشمیری ها چجوری نفوذ کردن؟ خب علی ابن یقطین مثل اونا وضو میگرفته، کشمیری هم باید بیاد ادای ما رو در بیاره. میخواست بره نهاد ریاست جمهوری، تو راه اذان میگفتن، تو زمستون اوبرکوتشو در میاد میره رو زمین تو برف نماز میخون. خودکار عوض میکرد. این خودکار شخصی مال بیت الماله. از غذا کسی که این کار رو میکنن ادای، بگم چرا؟ با خودکار شخصی کار بیت الماله هم بکن. اون قدیم بوده نبوده، قلم و جوهر و بتراش و بردار بیا این، نه حالا خودکار که ریخته. متوجه شد چی میگم؟ دقیقا برعکسش اتفاق افتاد. زدن، ترکوندن، کشتن. خب همون کیفو که قبل اینکه نهاد ریاست جمهوری بترکونه، قبلش داشت میبرد جماران، یکی از این پاسدارا شب خواب دیده بود. کارخان اومد به سید احمد گفت من خواب بد دیدم. یکی میخواد بیاد اینجا بزنه خراب کنه. سید احمد هم گفتش که آقا از امروز خوب بگرد. اون روز هم آوردن گفت این کیفه نباید بازش. اسرار چیز اون توه. امنیتی مملکت توشه. بعد آقا اسرار مملکت با یه نگاه ما واکنیم که کاغذ رو با یه نگاه که نمیتونیم بخونیم که. ببینیم توش چیه، کاغذ یه چیز دیگه است. من بودم اونجا میگفتم این دقیقا یه چیزی توشه. اینو من بیخیال نمیشم. آره اینه دیگه، آدم حواسش میگه این چرا یه کاغذ، مگه من واکرم میشه کاغذ کلش خوندیم. آقا داشته ما چشان میبنیم جو دست میزنیم. خوبه؟ آ برای چی اینجوری؟ بعد خلاصه اینکه برمیگرده همونو توی نهاد ریاست جمهوری میتونه. به حدی به او اعتماد داشتن و آقای بهزاد نبوی اونجا نقش ویژه ایفا کرد. ایشون وایس داده بود، حالا شهید رجایی با هنر کششه میزد تو سرش میگفت ای وای کشمیری، ای داد کشمیری. مثلا فکر کن بری روز کربلا، روز عاشورا بری بزنی تو سرت امام حسین به شهادت رسید، بگه ای قیس ابن ضحاک مشرقی رو کشتن، ای قیس ابن ضحاک مشرقی، میگه کیه یارو در رفته. فهمیدی؟ بعد براش خاکستر ماکستر و یه خورده از چیزا رو قرقاتی کردن، یه جنازه هم برای اون درست کردن. یه زنی آوردن سر قبرش شروع کرد گریه کردن به اسم زنش. چی بود؟ رد شده و رفته اون طرف. که دکتر زرگر شک میکنه و میگه که آقا اصلا جمجمه از بین نمیره بین تو انفجار. جمجمه ما دو تا کل... مثلا دو تا کله بیشتر نداریم اینجا مثلا. اون یکی کو بیاد بگم بردن آزمایشگاه چوب سوخته برش آوردن. آقا پیگیری پیگیری. بله حواسا رو آوردن اینور، حواس از مرزا برداشته شد، در رفت رفت. چشمیری بهت نگاه کنید تا اینجاش ریش میذاشته تو عکساش، تا همینجا. یعنی این وصل بوده به موجهاش. بعد اینا تموم شدن؟ مگه میشه تموم شده باشن؟ کشمیری اونجا دبیری میکرد شورای عالی امنیت ملی، معاونش بوده، همه کار دست این بود. شهید رجایی وای میستاد پشتش سرش نماز میخون، گفت تو جلو وایستا. بعد اینا زدن تموم شد، دیوونه بودن اینا، میدادن بمب یکی دیگه میذاش. شهید رجایی با اون الله مردم بودن، جور دیگه میزدیدشون. اینا میخواستن امام بزن، گفتن حالا بمب رو درست که بزنین رجایی با اون رو بزنین. چرا یه همچین مهره رو سوزونده؟ اینو کی گفت؟ این آقای زواره‌ای گفت. سوال من اینه، گفت سوال من اینه چرا باید همچین مهره بسوزن الا اینکه گنده ترشو دارن؟ چرا باید تو بازی شطرنج فیلو بدیدم دمپری مثلا سربازی یه چیزی، نه که از شهید رجایی سربازش، نه برای یه عملیات مثاله ها جدی، الا اینکه وزیر داری، الا اینکه مهره گنده تر داری. خب زواره‌ای هم زیاد حرف میزد، ایشون هم میدونید که فوت ایشون مشکوک. دوباره وقتی برگشت خواستیم بحث رو پیگیری کنه، شونم یهوی افتاد و بند خدا به هم پیچید. آقا ببینید حضرات چجور کار میکردن، ما چجور کار کردیم. دقیقا عکسشه. ما چقدر مهره سوزوندیم. آقا تقیه کن. میدونی یکی از این علمای مال شمال آفریقا، ما هم کشورش رو نمیدونم جای دیگه، اگه نگفتم اینجا نگم حداقل، بلند شد ایران اینجا اعلام کرد که من شیعه شدم. فقط صداش از علمای بزرگ اونجا، آقا اینجا زدن تو روزنامه ها او فلانی شیعه شده است، نمیدونم ال بل. بعدش بنده خدا رفت اونجا گرفتنش، رسید تو فرودگاه منتظرش بودن با یه نسخه از روزنامه ببریم. خب نشون میده ما از این جهت به پختگی نرسیدیم. برام ببین یه علی ابن اختین حضرت میفرما ای کاش من مثل تو زیاد میداشتم. آقا من تو این همه یاران خدمت در مورد کی شنیدی اینجوری؟ من تو حج جز علی ابن اختین به کسی فکر نکردم. ما بندگون خود اصلا هنوز شیعه نشده، یارو میشه شیعه شدن. خیلی الان شنیدی مثلا در این زیدی های حوثی ها دیدیم میگن آقا اینا شیعه 12 امامی ان، اینا علی شان
صداشو در نیار. از دروغ آقا کی گفته نشین؟ چی همون چهار امامی؟ قضیه یا هستن جلوی سیستم مگه میشه اینه؟ چی هست جلوی رو؟ با تو چرت میگید هستن اینجا؟
یعنی نشودرم داره بدبخت رو میخواد به آتیش بندازه؟ شده باشم تو نباید بگی ها، فهمیدی؟
نه، من باید بندازم شد.
در خفا، در تنهاییشم رعایت میکرده پروتکل های امنیتی که رئیس این سازمان بهشون یاد داده بوده، یعنی معصوم. اینجا یه حرفی میخوای به یه نفر بزنی، به قسم حضرت عباس چهار بار قرآن باید بیاری آقا، میشه اینجا نگی؟ بعد قید بذاری برای جمله، چون میره میگه، بعد بگی ببین تحت هیچ شرایطی هیچ وقتی به هیچ کسی نمیگی. هله هیچ شرایطی باشه، محرمانه رو قبول نداره، خورده محرمانه قسم قرآن، بعد دست بذاری قرآن ازش بگی. با این نشون میده که پختگی نرسیم. برای همینم عموم ضرباتی که داریم میخوریم چی از همین جهت؟ این نتن سترکید یکی برده بودن اون تو سر اسناد پی ام دی، نمیدونم چی شد. حالا دیگه یکی از مسئولین مملکت اون چیزه گفته دیگه، حالا ما نفر اول نیستیم والله. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همین مسئول رعایت نکرده همین هست. ما متاسفانه بعضا میبینیم که امنیتی های ما اینا رعایت نمی کنن، چه برسه به مردم عادی. محرمانه تو این مملکت یعنی شما مثلا یه سال زودتر خبر داری چیز. خب این وضعشه. یه روز اینم خاطره براتون میگم جالب، یه مسئله در مورد این فراماسون را همون 10-12 سال پیش من پیدا کردم. من راجع به فراماسون تو ایران حرف نزدم دیگه، اما خب پیدا کردم خیلی چیزا. آقا ما یه سی دی آماده کردیم روش رفتیم یه جایی هم ارائه دادیم، گفت بزن به کلی سری خدا شاهده. ببین کسی که طبقه بندی رو میفهمه میدونیم به کلی سری هم چه الکی نمیزنن جایی ها. گفت اینو بزن به کلی سری. بعد ما میخواستیم اینو برسونیم به کسی که باید برسونیم، نمیتونم اسم ببرم. خب بعد گفتن باید به این آدم بگی، به این نفر. ما رفتیم گفتیم آقا گوشی نباشه، فلان نباشه، اتاق جلسه رو که آماده کرد. گفتم میتونم درخواستی ازتون کنم؟ گفت چه؟ گفتم بریم اون یک اتاقی که از کارمندا رو خالی کردیم. گفت چرا؟ گفتم من بالاخره یه کاره خودم هم بلدم. خب گفتم اینو اگر رو این زومن رو این اتاق جلسات دیگه معلومه. رفتم اونجا سی دیو گذاشتم توی کامپیوتر با لپتاپی که خودم برده بودم، مطمئن بودم سیف، بعد افزار نداره کپی بگیره اسکرین بگیره از این کارا میکنه. خلاصه براشون ارائه دادم، بنده خدا خیلی خدا شاهده چند وقت گذشت، یه روز دو تا جغل بچه جلو ما رو گرفتن. گفتم که یه سوالی در مورد فراماسونری داریم. گفتم بفهم. گفت ببین یه همچین چیزی هم میگن تو ایران فراماسونری، یه جایی هم مثلا بعد انقلاب بوده. این آقا ما رو برق 380 ولت صنعتی گرفت، همون چیزی بود که من گفتم. اینا از کجاست شما؟ گفت من کارمند اونجام. گفتم خب کارمند اونجام خدا گواهه به همین مشکی امام حسین قسم. گفتم خب. گفت یه روز داشتیم اینجا رو تمیز می‌کردیم یه سی دی افتاده رو زمین. سی دی رو زدیم دیدیم از این حرفایی که شما میزنیه، اون تو خارج نیست، ایرانه. من اومدم به اون بنده خدایی که طبقه بندی رو تعیین کرده زنگ زدم، هرچه درم نرو در به اون گفتم. خب بعدش هم گفتم آقا من نمیخوام ده. برید اینا رو ساکتشون کنید، برید به چند نفر دیگه. گفتن چند سال گذشته؟ 12 سال. هنوزم اون نکات اون اطلاعات به کلی سری، هنوزم به کلی سری نزدم. بابا میگم یه کارمند سید کجا اخوی کار. بعد یک سال که من پیگیرم آقا رسمی گفت من هیچی نگفتم چی میگه یارو؟ میگفت یه سیدی دیگه میشه برام بزنی بفرستی. یعنی من موندم خدا وکیلی 45 ساله خود امام زمان پیشمون برده با این رد. این از اون نقاط ضعف ماست. باید بشه جی. ببخشید طولانی شد در عوضم. انشالله این شب عزیز به حق دستان بریده حضرت عباس، خداوند شما ما و شما را از یاران و عباس های امام زمان جل الله قرار بده. ما خودمون میدونیم سالهای نوری با این جایگاه فاصله داریم، اما باز هم میدونیم که اهل بیت همون کسایی هستن که اگر نگاه کنن خاک رو به افلاک میرسونن. ما خوف داریم از خودمون، اما رجا داریم به امید داریم به اهل بیت. تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب از زمان صلوات نبرد.